بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد فاطمی نیا در شب 13 ماه مبارک رمضان برابر با 13 بهمن ماه 1374 هجری شمسی در مهدیه تهران. موضوع بحث: ولایت، نوار شماره 3.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع انبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين.
خب، در این سلسله مباحث مربوط به ولایتمون، امشب چون شب شنبه است و پایان روز جمعه است و امروز متعلق بود به طاعت مقدسه مولایمون امام زمان علیه السلام، بعضی از مسائل مربوط به طاعت مقدسه حضرت رو براتون عرض میکنم، که البته اینم جدا از مباحث ولایتمون نیست، چون صاحب ولایت کبرا امام زمان علیه السلام است و باز انشاءالله اون مباحثی را که هر شب داشتیم در مسائل ولایت برمیگردیم به اونها و به تکمیم اونها میپردازیم انشاءالله. بله، امشب رو مخصوص امام زمان علیه السلام عرض ادب بکنیم، که عرض کردم اینم جزء همین مباحث ولایت. عرض میکنم حضور آقایون که در معارف اسلامی و در مباحث اسلامی اینطور که به ذهن قاصرم در این مطالعات رسیده، پس از مسئله توحید ما بابی پرتفصیل‌تر از باب امام زمان علیه السلام نداریم. خیلی این باب پرفصل است و عجیب است مسئله امام زمان سلام الله علیه، که از کردم پرفصل ترین باب است. شما ببینید آقا، از اونجایی که مسئله حضرت از مسلمات عالم است و از مسلمات گفته های رسول اکرم علیه و آله صلی و سلام است و جای تردیدی و شبهی برای احدی باقی نیست، برای این شده که دشمنان زیادی سعی کردن در تحریف و تصحیف مسائل مربوط به امام زمان علیه السلام. خیلی دشمنان زحمت کشیدن و البته همان گونه که میدونید یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، چقدر قرآن اینها رو تحقیر میکند. اگر چنون که این به افواههم را نمیگفت اینقدر تحقیر نمیشدن. میفرمود یریدون لیطفئوا نور الله، اینا میخوان نور خدا رو خاموش کنند. اما میفرمود اینا میخوان نور خدا را با دهانشون خاموش کنند. مثل اینکه کسی فوت میکنه به نیت این که خورشید را خاموش کند. چقدر این آدم باید احمق باشد و بیخرد باشد. دشمنان اسلام همینطوره، دشمنان امام زمان علیه السلام همینطوره. حالا حرف اینجا بسیار زیاد است، بنده میخوام که مقدمه رو عرض بکنم، بعد به اون قسمی که قسم روحی قضیه است و مخصوص شیعه است و همون مبحث ولایت است برگردم به اونجا. بنابراین آقا، در این جهان امام زمان خیلی دشمن داره و کردم که مخالفین در تحریف مطالب خیلی کوشیدن که البته رسوا شدن. بنده در مباحث گذشته گفتن به عزیزان و نوشته ناقابلی هم داشتیم که در اونجا هم اشاره شده، دست بردن توی متون حتی خیلی و الحمدلله با همه کوشش ها و سعی ها خداوند متعال نگذاشته که اصلا صدمه ای و تحریفی به مسائل حضرت متوجه شود. به عنوان نمونه عرض می کنم، مثلا در یک روایاتی که ساختند و پرداختن از مخالفین می گوین حضرت فرمود که در آخر الزمان وصی من ظاهر می شود، اسمه اسمی، اسم او اسم منه. خب این واقعا همینطوره دیگه. بعد میگه و اسم ابیه اسم ابی، اسم پدرش اسم پدر منه، یعنی عبدالله. چکار کردن؟ این داخل کردن که شبهه تو ذهنها بیفته. وقت من از طریق اهل سنت از طریق صحاح سته الحمدلله پیدا کردم که خود علمای نمره یک سنی مانند بخاری، مسلم، ابو داوود، اینا خودشون گفتن که این زیادی نزد ما معتبر نیست، اسمه اسم ابی نداره. بعد دست و پا زدن که احادیث را خیلی زیر رو بکنن و حتی آمدن تا اینجا رسیدن که لا مهدی الا عیسی ابن مریم. حالا ببینید اینا را من به شما خیلی سرعت میگم، آسان میگم، ولی اینا برای من 30 سال آب خورده و در اختیارتون میذارم انشاءالله. این حدیث هم باز رایج کردم بین مخالفین که لا مهدی الا عیسی ابن مریم، اصلا مهدی نیست به غیر از عیسی ابن مریم. این هم یک دروغ ساخته. اون وقت خدمت شما عرض می شود که ابو حاتم رازی یکی از علمای بزرگ تفنن است که خیلی بزرگه در نزد اونها و خودش هم کهنه هم هست، تقریبا آخرای قرن سوم یا اولای قرن چهارم وفاتش بوده. ابو حاتم رازی کتاب بزرگی دارد به نام الجرح و التعدیل که در اونجا از کنم حضورتون رجال و درایه نوشته. غیر از اینها کتابی داره به نام کتاب المجروحین که این بسیار مهم است. مجروح به معنای لغوی نه، مجروح به معنای لغوی یک کسی میگن که زخم برداشته باشد، زخمی باشد. در علم درایه مجروح به کسی میگن که در حق او گفته باشن این عادل نیست، این گناهکار مثلا فلانه، به این میگن مجروح. که ابو حاتم بعد از نوشتن کتاب الجرح و التعدیل دو کتاب نوشته، یکی کتاب الثقات، یکی هم کتاب المجروحینه، یعنی اونهایی را که اینا قبول نکردن از رواه. و در کتاب مجروحین راوی این حدیث را آورده که گفته که لا مهدی الا عیسی ابن مریم، شوخی است. ابو حاتم بزرگترین عالم رجال اهل سنت میگوید که اون کسی که گفته لا مهدی الا عیسی ابن مریم این آدم کذابی بوده و زا بوده، خودش حدیث میساخته و آدم بسیار خبیثی بوده. یعنی میخوام اینا را نمونه براتون بگم تا خودم تمام نمیشه. میخوام بگم یعنی اینقدر این امر باطن داره، هر کس خواسته دست ترکیبش بزنه خدا نذاشته، از طریق خودشون رسوا شدن. خب این دو تا نمونه. شیخ محی الدین عربی که بهش میگن ابن عربی که مرد عارفی است و از بزرگان عرفا، البته بنده نمیخوام الان در مورد شخص خودش حرف بزنم که حالا خودش چگونه بوده، بحثی نمیخوام در این رابطه بیارم. اینقدر هست که یه عالمیه و خیلی هم بهش معتقدم و کتابای او مشهور است، معروفه. کتاب الفتوحات المکیه بزرگترین کتاب اوست که خیلی مشهور است و کتاب بسیار سخت و بغرنجی است که متاسفانه من دیدم که بعض طلبه های جوان بودن، تازه صرف نحو را شروع کرده بودن در مدرسه شهید مطهری در حوض چشمان خود، البته شاید جای دیگه هم باشه، نه که برنامه شهید مطهری نبود، این برنامه ها اونا خودشون اضافه کاری می کرده بودن، دیدم زیر بغلشون فتوحات مکیه است و خیلی ناراحت شدم، برای اینکه کتابی کاملا تخصصی و اینقدر این کتاب تخصصیه که اصلا غیر متخصص نگاه به اون بکنه خطرناکه. مثل این میمونه که یه آدمی که هیچ مثلا سرشته در برق نداره یه همبردست که خیلی مبتذل برداره بره مثلا سراغ برقای فشار قوی مثلا با اونا بازی کنه، یه همچین چیزیه که عرفان نظری خلاصه سخته دیگه، اگر کسی اهلش نباشه خلاصه خیلی عجیبه. به هر حال کتاب سختی و تخصصیه. در اونجا امام زمان علیه السلام رو این مرد عارف ذکر کرده که سنیان خیلی بهش معتقدن، در عرف سنیا به شیخ محی الدین میگن الشیخ الاکبر، یعنی بزرگترین شیخ دیگه، واقعا یعنی غیر از او هیچ کس ندیدم الشیخ الاکبر لقب داده باشن. شاگردش که صدرالدین قونوی بوده، صدرالدین همی از محی الدین شاید خیلی نباشه که صدرالدین قونوی هم شاگردش بوده هم بله پسر خواندهش بوده، مثل اینکه محی الدین میاد میره در بلاد ترکیه در همون گونیه یا در دمشق، دمشق هم که زیاد بودش قبرش هم در دمشقه، اونجا با اینا آشنا میشه و مادر این صدرالدین قونوی شوهر مرده بوده چی بوده، خلاصه با مادر او ازدواج میکنه و این میشه هم شاگردش هم پسر خواندهش، که در بین عرفا میگن که هیچ کس کلام محی الدین رو به اندازه صدرالدین قونوی نفهمیده. خلاصه به اون میگن الشیخ الاکبر، به صدرالدین میگن الشیخ الکبیر. خلاصه این دو نفر رو خیلی در رأس قرار دادم. این صحبت امام زمان رو اونجا پیش آورده در فتوحات و آنچنان این صحبت رو قیچی کردن و بریدن که بنده تحقیق کردم که این یه خیانت هم الحمدلله باز از مسیر خود تسنن فاش شده، که در اونجا میگوید که اعلم ان لله خلیفتن یخرج فی آخر الزمان، بدان که خدا را خلیفه است که در آخر الزمان خارج میشود ظاهر میشود. میگه ولو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر از دنیا نماند مگر یک روز، لطول الله ذلك اليوم، خدا اون روز را طولانی میکند، حتی یلی تلک الخلیفه، تا اینکه این خلیفه ظاهر شود و ولایت حکومت را به دست بگیرد، این ولایت ظاهری را میگه. به هر حال بعد میگوید و هو من ولد فاطمه سلام الله علیها، اون از فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها، البته ولدم خوندن بعضیا بعضی بیشتر ولد میکنن، هر دوش صحیحه. بالاخره به اینجا که رسیدن قیچی کردم مطلب رو، دیگه چیزی نیست. آقا بنده رفتم فتوحات رو نگاه کردم، دیدم که در این چاپای چهار جلدی نیست، تازه در این چاپای چهار جلدی اینا معتقدن که یعنی مدعیان میگن عبدالغنی نابلسی که از عرفای مشهور سنی و همون اهل دمشق هم هسته، بله با کمی فاصله از قبر محی الدین قبر و مسجد عبدالغنی نابلسی هست، خود اونم عارف بزرگی بوده، حالا بخوام شرح حالشو بگم مفصله. خلاصه اینا میگن که در این چاپ چهار جلدی نسخه عبدالغنی نابلسی بوده، مصحح بوده، ما از او گرفتیم چاپ کردیم، در صورتی که پر از غلطه. بعد فتوحات یه چاپی دارد که چاپ هشت جلدیه، این به قدری کمیابه که به حکم خطیه، ما شب روز را یکی کردیم و به هر عنوان رفتم اونو پیدا کردم، دیدم در اونجا هم غلطه. یه چاپی دارد که چاپ کشمیری بهش میگن، یه نفر بوده در قاهره بهش میگفتن کشمیری، اون چاپ کرده، رفتم اونم دیدم دمونم غلطه. یک چاپ دارد که غیر از همه اینها که اون خیلی عزیز الوجوده، در قطعه های رحلی چاپ شده که اصلا من اونو وقتی دیدم به عنوان یک کتاب شناس به قول معروف برق از چشمم پرید که همچین قطعی و همچین خصوصیاتی از فتوحات ندیده بودم، آوردم دیدم اون هم غلطه، دست خیانت دهنش دسته سری زده. موندم که خدایا چگونه ثابت کنم، چون میدونستم محیطم اینطور نگفته، چگونه ثابت کنم که اینا خیانت کردم. خدا مرحمت کرد، میشستم فکر کردم، دیدم که همان گونه که در دزدی های دنیای اداره آگاهی هست و خلاصه یه اتواردن به دزد میگیرن، در عالم علم و تحقیق هم اداره آگاهی هست و دزدگیری هست. ما نشستیم خلاصه یه اداره تشکیل دادیم که دزد بگیریم و عرض کنم که فکر کردم که خیلی خوب اینا چاپی نسخه های خطی کجا بوده برداشتن چاپ کردم ما نمیدونیم، اما در قرن نهم یه عارفی بوده در قاهره به نام شیخ عبدالوهاب شهرانی که اینقدر این برای مردم قاهره عزیز بوده و هست که الان میرن سر قبرش زیارت میکنن، که میرن یعنی تبرک میجویند در سر قبرش. یک مسجدی داره در قاهره که آدم نگاه کنه به اون مسجد، کلاه اگه سر آدم باشه کلاه میفته. جامع الامام شهرانی به چه بزرگی. خب پس این در قرن نهم بوده، سنی هم بوده، عارف هم بوده، اون زمان کتاب چاپ نشده بوده. اگر این نسخه داشته نسخه خطی بوده. حالا ببینید چقدر ناز زحمت داره. گفتم به شما جوانها اینا را میگم که قدر بدونید، نه اینکه بگم بنده شق القمر کردم، من هیچی نیستم، من خادم همه شماها و افتخار میکنم که خدا من روز قیامت خادم جوانهای مهدیه محشور کند. بله بنده هیچی نیستم، اما مقاله نمی خونم. اینه ببینید یه وقت آدم یه مقاله بخونه، یه وقت هم 30 سال آدم هر ذره ای را از یه دره ای پیدا کنه بچینی کنار هم دیگه. اینا زحمت داره. آدم مطلب ساده یه خسته نمیشه. و این مطالب رو بنده میگم از منبر میان پایین خسته میشم، مال این که اینا زحمت داره. باید مرتب خودم رو فشار بیارم اینا یادم بیفته به شما بگم بإذن الله. قرار من باخبر بودم که این عارف در قرن نهم 3 دوره فتوحات را مطالعه کرده. 3 دوره ببینید، کتابی نوشته به نام لواقح الانوار القدسیه المنتقات من الفتوحات المکیه. رفتم که این کتاب را ببینم کجاست، گفتن چاپ نشده. بله دست از پا درازتر خلاصه برگشت، خب این که چاپ نشده. خب دیگه چی داره؟ خلاصه ما افتادیم به نخ تعریفات این آدم. آخر الامر به لطف الهی کتاب دیگری ازش پیدا کردم به نام الیواقیت و الجواهر، که در اونجا میگوید من فتوحات را مطالعه کردم، خلاصه گیری کردم. خیلی خب ببینید، 1 این سنیه، 2 زمان او کتابا چاپ نشده بوده. درسته؟ باید ببینیم این نسخه خطی که داشته سنیان هست چگونه امام زمان را نوشته. آیون دستم اونو دیدم با این چاپ شده ها زمین تا آسمان پرگشت. خیلی لذت بردم و دزد پیدا کردیم الحمدلله. ببینید شما در اینجا میگه و هو من ولد فاطمه سلام الله علیها، تمام شد ها. در اونجا میگه و هو من ولد فاطمه سلام الله علیها والده الامام العسکری. ببینید در نسخه قرن نهم که دست شیخ عبدالوهاب شهرانی بوده، سنی هم هست، شیعه هم هست، بگیم تأثیر ما را برده. والده الامام العسکری، میگه پدر او حضرت عسکری ابن الامام علی النقی. نقی را آورده یه حاشیه باز کرده نوشته به نون، چون شاید پیش بینی میکرده که دشمنان امام زمان بیان کتاب را به هم بنویسند. به نون یعنی نقی با نون. ابن الامام محمد متقی به تا، با تای دو نقطه. ابن الامام علی ابن موسی رضا، ابن الامام موسی بن جعفر، تا میرسه به عرض کنم که امیر المومنین سلام الله علیه، بعد مفصل که تمام را از این چاپات برداشته. خود شیخ عبدالوهاب شعرانی میگوید من استادی داشتم به نام شیخ علی خواف، که خواف کسی که او را هم در قاهره زیارت میکنن قبرشو، که عبدالوهاب شهرانی میگوید من هرچی دارم از خواص دارم. خواص اینقدر مهم بوده. و این خواص میگوید من هرچی دارم از یک مردی دارم به نام شیخ حسن عراقی. شیخ حسن عراقی هم قبرش الان در قاهره زیارتگاهه، اینا رو که دارم عرض میکنم تمام سندهای زنده داره الحمدلله. شیخ حسن عراقی قبرش زیارتگاه در قاهره، شیخ علی خواص دو تا خواص دارن، ابراهیم خواص دارن، علی خواص، این که میگن علی خواص که خیلی سنی ها بهش معتقدن، خواص را اینا معتقدن که خدمت حضرت خضر علیه السلام رسیده. حالا دیگه اینا یه مسائلی در عرفان که باید جدا کنه صحبت بشه ببینیم چی میگن، راست میگن دروغ میگن، اینقدر اعتقاد دارن. خلاصه این شیخ علی خواص که استاد شیخ حسن عراقیه، اون شیخ حسن عراقی گفته که من با پروردگار یه عهدی بستم یا با خودم یه عهدی بستم، خیلی عهد عجیبیه. ببینید شما، ما یه عملی رو 10 روز انجام بدیم خسته میشیم. میگه من عهد بستم که هر سجده ای را که به جا می آورم، سجده نماز، سجده تلاوت، سجده شکر، هر سجده، در هر سجده متعهد بودم که از خدا بخوام امام زمان علیه السلام رو من نشون بده. این دیگه یعنی خیلی ها عجیبه، در هر سجده اللهم ارزقنی زیارت المهدی علیه السلام، حالا سجده شکر باشه، نماز باشه، هر چه باشه، سجده تلاوت. خلاصه میگه رفته بودم بیابان، یه جای خلوتی پیدا کرده بودم، عبادت میکردم، نمازی خوندم یا سجده به جا آوردم و در حسب همین معاهدم در سجدم گفتم اللهم ارزقنی مثلا زیارت المهدی علیه السلام. میگه فلم ما رفعت رأسی، وقتی که سرم رو بلند کردم دیدم یک آقای عظیم القدری بالا سرم ایستاده، دست گذاشت روی سرم، فرمود یا ولدی کم تقول مهدی، فرزندم چقدر میگی مهدی، انا المهدی. بعد دیگه که من جوری شد قضیه که مختصر آقا را تونستم زیارت بکنم، دیدم عمامه که بر سر مبارکش هست، عمامه مثل عمامه عجم هاست و اینم سر ها درست کتب بکنید، مثل عمامه عرب ها نید، مثل عمامه عاجم میمونه. بعد رفتم پشت سرش ایستادم و حالا توضیح نداده، ظاهرم شد هیبت حضرت بوده چی بوده نتونسته. خلاصه میگه اجازه ازش گرفتم، 7 روز پشت سرش نماز خوندم. اینا چی به شما دارم میگم نمونه های بسیار کمیه، جدا عرض میکنم از این قبیل از علمای سنی که میگم ما حضرت رو دیدید، خدمتش رسیدید، کتاب نوشتن، تا صبح هم بگم تمام نمیشه. یه نمونه، گاهی بعضی از رفقا سوال میکنن که خب اگر حالا شیعه امام زمان دیده چرا شیعه نشده؟ میگم از کجا میدونی نشده؟ اولا اتمام حجته که بالاخره این بیاد به هم همکیشان خودش هم بگه، اونم هدایت بشن، چون از من که نمیپذیرن، از او میپذیرن. اولا ثانیا هم اینا ای بس شیعه میشن ظاهر نمیکنن، خب جانشون در خطر بود. همین هم نازه فقط میاد با یه احتیاطی میگه به حضرت رو دیدم، این همچنین کار مستبعدی نیست. خلاصه به شما عرض بکنم که از این مطالب و مسائل زیاد است و دیگه شکی برای احدی باقی نمونده. اون چی که الان مهم است برای ما این است که ما در زمان غیبت چه باید بکنیم. شما انشالله دعا بفرمید. یک ورق پاره کتابی در دست من بود، خیلی بانیان این کتاب سعی کردن که این کتاب رو تا نیمه ماه رمضان در بیارن و در این مهدیه انشالله به شما عزیزان هم به رویت شما برسانم، ولی من بسیار گرفتار شدم و این یه خورده به تاخیر افتاد. دعا کنید ولی شما بالاخره لااقل تا اواخر ماه رمضان شبای قدر رسیدید اینو ما در بیارید. این بنده از بشفت فکر کردم بارها و بارها دیدم خیلی در جامعه حرفا زده میشه، حرکاتی میشه، اینا خلاف شؤون یک منتظر واقعی. یه دعایی هست که در زمان غیبت حضرت خونده میشه، این برداشتم مختصر شرح کردم، بخواستیم مختصر شرح بکنیم 500 صفحه میشد، خیلی مختصر شرح کردیم، اسمشو گذاشتیم فرهنگ انتظار، یک منتظر باید چگونه باشد و چیکار بکنه. انشالله دعا بفرمید که شده تا آخره ماه رمضان این در بیاد که اینجا به دست شماها برن. بله من الان زحمت میکشم شب روز را روی این گذاشتم، چون آقا ما یک کار نمی کنیم یا که اگر کار کردم هیچ وقت از سر باز نمی کنم. باور کنید انقدر نوشته های این زمان را می بینم، انقدر غلط و مسامحه و بیسوادی و دیگه راستی از حد گذشته. نمیدونم چرا بعضی کتاب می نویسن، خجالت نمی کشن می نویسن، آخه نمی گنم دستی کسی می افته. بالاخره عرض می کنم حضورتون که دیگه چی بگم ها به شما، چه عرض بکنم. و خلاصه یه چیزایی در جامعه می نویسن، برداشتن کامل ابن عسیر رو ترجمه کردن، یه نمونه براتون بگم. روش نوشته ترجمه دکتر فلان، بازبینی دکتر فلان، مثلا حالا یه بازبینی دیگه هم دکتر فلان، هزار ماشاءالله سه تا دکتر، خدا حفظشون بکنه، نوشتن ترجمه رو منتشر کردن. یک نمونه فقط از اینا براتون نقل میکنم که عبرت بگیرید و عناوین هیچ وقت گولتون نزنه. با کسی کار نداره، با بحث علمی همون هم که نوشتن اونو ترجمه کردن، آدمای محترم میان، من دعاشون میکنم. اما فقط اینقدر بشنوید که اگر یه کتابی ترجمه شده بازار بیبر چاپ شده، خیال نکنید وحی منزله. یه عبارت براتون نمونه میگم. در اونجا ابن حفیر می نویسد که حضرت از مکه زود رفت بیرون که اینا می مدن حرمت مکه را می شکستن و حضرت خلاصه اونجا جسارت می کردن و به شهادت می رسوندن. یک نفر به حضرت گفت که آقا اینا در مکه با شما کاری ندارن، چرا اینقدر عجله می کنید؟ اینه تو ابن حفیر نوشته. حضرت فرمود که اما والله لو کنت فی هم فی جحر، دقت بکنید ببینید، اما والله لو کنت فی جحر حامت من هذه الحوام لاستخرجونی. چه عرض کردم بنده؟ جحر رو گفتم. هم نرم با چی گفتیم؟ با تشدید یا بی تشدید؟ با تشدید. لو کنت فی جحر حامت من هذه الحوام لاستخرجونی. فرمود خدا قسم از اگر من در سوراخ یکی از این خزندگان و حشرات برم، من میارم بیرون و میکشم. درست یعنی این اینقدر با من دشمن. آقایون آمدن چطور ترجمه کردن؟ میگه سوجن به خدا اگر در آغوش مقدسات هم باشم مرا در میآورند. چرا این حرف زدن؟ جحر یعنی سوراخ خزنده، جهر و حجر خوندن، حجر یعنی آغوش، یک همه یعنی حشره و خزنده با تشدید، همه بی تشدید یعنی سر. دقت بکنید آمده همه را همه خونده، همه را معنای سر گرفته، سر را هم به معنای مقدسات گرفته، در آغوش مقدسات. یک اصطلاح اروپایی که من در اسلام رد پا ندارم. توجه کردید؟ یعنی چی؟ آغوش و مقدسات یعنی چی؟ عجب واقعا بدبختی ها. سه نفر دکتر روی کتاب بیان و اینطور ترجمه کنم و زیران در بیرون بفروشم، مرزوان ببرن چی به چیه؟ راستی چی به چیه؟ خدا حفظش کنون دوست عالممون محترم، خدا تاییدش کنه، همه تون میشناسیم. میگفت اولای جنگ بود، خاموشی بود، میگفت دیدم چیه پیره مردی وایستاد کنار خیابون صدای خروس در میاره. گفتم که چرا صدای خروس در میاره؟ گفت تاریکیه، چی به چیه؟ یه فاطمیه رود دراز باید پیدا بشه در یه گوشه ببینی که حجر چیه، جهر چیه. آخه آدم اینقدر بی کم لطف بگی چیز دیگه نمو هم بگم کم لطف. بابا حامه به معنای سر بی تشدید، جمعش هم میشه حامات. ببینید همه یعنی خزنده، جمعش هم میشه هوام. دیگه یه چیز خیلی واضحیه، حجر یعنی آغوش، جهر یعنی سوراخ. توجه کردید؟ میخوام بگم که این کارتون کشید به خاطر اینکه ما سعی میکنیم از این خطا نکنیم، البته که آدم خیلی خطا داشته باشیم، ولی وقتی میبینم یه جمله سنگینی باید در لغت مراجعه کنم، زحمت بکشم. خلاصه بعد زمان شد الان با یک بیت حافظ آدم میشه قدوت العارفی، با یه بیت مولوی عمده العارفی. و هیچی دو نفر دور خودش جمع میکنه، چشماش خمار میکنه، دو بیت حافظ غلط کند عمده العارفی، ده بیا دو کنه ببندن، حالا بیا درستش کنه. پناه بر خدا. ملاک ها مثل اینکه از هم خاشیده، هر کس هر که دلش میخواد انجام جلسه درست میکنن، از آموزه صحبت میشه، حدیث، تفسیر، وقتی میره میرسه میبینه چی چی کفگیر میخوره، تایی دیج زکام در اسلام ندارم، تویج در اسلام جو از این نبا درده دلم زیاده. الا کل حال در میگردیم به اینجا که این دعا انشالله شرح میشه به فضل الهی دست شما میرسه و امام زمان مثل خورشید است در جهان. فقط باید ببینیم وظیفه ما منتظران چیه. توجه کردیم ما در اون جزوه اشاره کردیم و نوشتیم که اگر کسی از عشق مردم به امام زمان سوء استفاده کند، نزد حضرت رو سیاه خواهد شد. و خدا را شاهد میگیرم و خود امام زمان را شاهد میگیرم، با کس مشخصی، با کسی کار ندارم، روی سخنم با آدم مشخصی نیست، نمیدونم. گفت که در یک کلاسی یه نفر شاگرد خرما میخورد، هستش منداخت میخورد به دماغ یکی از شاگرد. ما در اون جزوه اشاره کردیم و نوشتیم که اگر کسی از عشق مردم به امام زمان سوء استفاده کند، نزد حضرت رو سیاه خواهد شد. و خدا را شاهد میگیرم و خود امام زمان را شاهد میگیرم، با کس مشخصی، با کسی کار ندارم، روی سخنم با آدم مشخصی نیست، نمیدونم. گفت که در یک کلاسی یه نفر شاگرد خرما میخورد، هستش منداخت میخورد به دماغ یکی از شاگردان. رفت شکایت کرد به مدیر مدرسه که والا من قصدم داشتم دماغ این دراز بود، هر راه من قرار گرفته بود. ما با کسی کار نداریم، خدا شاهده، هر کس دماغش دراز بود این هسته میخوره به دماغش. اما اینقدر هست که از عشق مردم به حضرت کسی سوء استفاده کنه، روسیه هست نزد امام زمان. اینه میدونم و علم میکنم. توجه کردی؟ آقا یک چیزی شده اخیرا. آقا رسته بودیم یه جایی، یه نفر بود اونجا، خب چی بود؟ رابطه مستقیم با آقا داشت. گفتم خدا لعنتت کنه به هم، تو هم اون چرا دروغ میگی؟ خدا شاهد رفتم پیش آدمی که گفتن رابطه داره، نمیدونم میبینه فلان میبینه، خدا شاهد به امام زمان سوگند یه چیزی ازش پرسیده. گفتم فلان مطلب چی درست میشه؟ قسم خود که حیا میکنم اون قسم رو بگم، خیلی خیلی گفتم به شما قسم رو یه وقتی دیگه. گفت 64 روز دیگه، 10 تا 64 روز رد شده، 20 تا 30 تا هیچ خبری. بابا یه آفرین، یه احسن، دوتا مرید اینقدر یعنی ارزش داره؟ به این بهای سنگین میخوای مرید داشته باشی؟ بیچاره، آخرتت چی میشه؟ برزخت چی میشه؟ اینا عزیزان خدا هستن، چرا با آبرو اینا بازی میکنی؟ در غیبت کبرا صدها هزار نفر حضرت رو دیدن، شکی نیست دیدن، بعضی ها شناختن، بعضی نشناختن. این نیست که در غیبت کبرای امام زمان رو نمیشود دید، اما صحبت سر این است که این که میگه من دیدم، اینم راست میگه. صحبت سر اینه امام زمان رو میبینن، بله یادم میبینن. یا مثلا امام زمان رو بیاریم خیلی، مثلا حالا در این مجلس، مثلا مجلس خیلی گرفته، میگم شاید توجه حضرت باشه، چه اشکال داره؟ این قلوب نیست. اصلا امکان بودن امام زمان در همه جا هست، اما حالا من بیام امشب تو مهدیه یه دکون باز کنم بگم که آقا اینجا، چرا بگم؟ ممکنم از باشه ها، ولی من فضول نباید بگم. آخه به من نرسیده این حرفا. خیلی آسان خلاصه از آبروی حضرت استفاده میشه. اجمالا به شما بگم که امام زمان دیدن رو شما را به خدا خیال نکنید یه چیز مبتذلیه. امام زمان را خیلی ها میبینن، حضرت تصرف میکنه نمیشناسن. بله
خیلی عجیب مسائل ولایت، ایشالله اگر زنده بودم در مباحث ولایت خواهم گفت. اینا گاهی یک طرف مشاعر آدم از کار میندازن، یه طرفش میمونه به حال خودش. حاجی بغدادی تصرف کردن حضرت رو نشناخت، ولی یه طرف رو به حال خودش گذاشتن. میگه آه فلان کس رفت مشهد زیارتش قبوله. اصلا چیزی که از غیر امام زمان نمیشه پرسید، تمام تو زبانش گذاشتن، همه را پرسید. بعد گفت داری بدهد اینکه امام زمان بود اونجا، ولی فیلم مجلس زبانش آزاد گذاشت، خدا بپرس. اینقدر مشکلات از حضرت پرسید، ولی خدا مشاعرش از کار انداخت نشناخت. زیرا زیاد تاید. بله آقا خیلی کریمه، خیلی آقا. حتی موردی بوده که یکی از شیعان خیلی والا مقام اسمش نمیارم، مثلا خیلی مرد بزرگی، البته میگه من نمیدیدم، خدای من خجالت میکشم دیگه، ولی نماینده خداست دیگه، آینه صفات خداست. خدا چقدر خودش میاره پایین، میفرمد انا جلیس و من جالسنی، من هم نشین هر کسم که با من هم نشین بشه. یکی از بزرگان جسمش صلاح نستیارم فرمودن من اصلا نمی دیدم خودم، یه دفعه دیدم آقا فرمودن سلام علیکم، سلام بلا کردم دم آقا خودش رو بحله. من نمی دیدم آقا خودش، خیلی آقا خیلی. یکی داشته می رفته منزلش، یکی از اولیا، شاید مثلا 300 متر درازی این راه بود، تمام این 300 متر قدم به قدم باش رفته بود. احوال پرسی خب چطور حال توجه کردی چه میکنی فلان؟ میگه دم در دیدم کسی نیست، وای بر من. میگه سری میگه بین من و بین خدا بود، هیچ کس نمیدونست مربوط به 6 سالگی من بود. اون سر رو گفت، شروع کرد همه اسرار رو گفت تا اون روزی که هست. فرمود که خب دیگه تا حالا خوب آمدی، خیلی هر تا حالا خوب آمدی. بعد از اون دیگه فضایه جون دیگه شد. راجعه فرمودی اینا تحلیل نمیشه که آدم دروغ بگه. امام زمان دیدن هستن، خیلی هم میبینن، هر طور خدا صلاح بداره میبینن. یه وقتی یه نفر امام زمان رو از پشت سر فقط دیده بود، بله سه رو از مغرب دیگه گذشته بود، دیدم که آقا یه آقاییه، میگه متوجه نشدم، دیدم دو تا عمود نور از دو طرف شونه هاش رفته بالا. خدا میدونه تسلط ببینم. میگه گفتم که خب خورشید دیگه. میگم خدا خورشید کجا بود؟ سر بعد مغرب تازه خورشید که به صورت عمود نمیفته تو کوچه. اگه یه روزنه پنجره باشه نور خورشید عمود میشه، اما تو کوچه چه عمودی؟ تا این حرف رو بادم بزنم نمیش کنی. ولی میگفت اینقدر تأثیر کرد در من، همون هیکل آقا، قیافه نازلی میشه پشت سرمون، بدن مبارک. یعنی مدت های این آدم همینطور سری کیف رو بسن عزیزان خدا. بله حالا میاد میگه آقا خبرم از رفت میبینم ببینم ها؟ من نمیدونم چی کار باید بکنیم. عمده این است که عمل به وظیفه کنیم، حضرت به ما اشراف خاص پیدا کند. این مهمه فای جوان، اشراف عام حضرت برای همه هست دیگه. اینا را از من شنیدید که گفت شاخ خشک و تر قریب آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد رجاب، لیکو آن قربت شاخ تریم که ثمار پخته از آن میبرید. آقا جان ما به قربانش خورشید است، روی همه هم تابش دارد، اما تو باغ رفته دیدی درختی که خشکیده از نور خورشید چی میگیره؟ یه چیزی به اندازه خودش میگیره، مثلا متعفن نمیشه یا کرم نمیاد سراغش، یه چیزی تا این اندازه دیگه. اما این شاخه تر که میوه میاره، سیب سرخ میاره، این یه رابطه دیگه داره. اگر ما عمل به وظیفه نکنیم، آدم های باری به هر جهت بشیم، حضرت اشراف داره، اما اون اشراف تخصیص من و تو نمیشه، اون اشراف رو به یهود نصاره هم داره، به کل عالم داره. اون اشراف خاص که روی تو ذره‌ای میندازه، بگه این اون وقتی میشه که به وظیفت عمل بکنی. آقا والدین باشد اشراف حضرت کم میشه، کاهل نماز باشد اصلا اشراف دیگه نیست، اشراف خاص نیست. اما نمیگم ها، چند دفعه بگم بعد اون اصلا دست من رو تو نیست. یه جمله میگم برای تو یادگار باشه، یه جمله معادل یک ماه سخنرانی ها بگم یا نگم ها؟ این صلوات مال کدوم دسته بود؟ مال نماز شب خونا بود یا اونا که دشت نکردن؟ نمیدونم ها؟ این برای تو یادگار باشه، این شوخی ها رو هم که با تو میکنم برای که خسته نشید این نکته ها رو بگیرید. این یک ماه سخنرانیه. خدایا تو خونه امام زمان من از اینا مضایقه نمی کنم، شرحش بکنی میشه 500 صفحه کتاب. چیه اینه؟ یادگار از این سید گناهکار. ببینید اشراف عام امام زمان تکوینیه، اشراف خاصش تحصیلیه. تمام شد دیگه. به قول علما فتأمل ها، اشراف عام تکوینیه، اشراف خاص تحصیلیه. همین شیعه در زمان غیبت باید اهل تحصیل باشه، باید اشراف بشه انشالله. خدایا به آبروی امام زمان حوائجمون رو مغضیه بشه. یه مریضی رو به من سپردن، دیدم من دارم میام مهدیه. خدایا من که آبرو ندارم، خدایا من ناچیزم. اونا اینطور احساس کردن که من دارم میام مهدیه. صحیح ما فضول دستگاه هم نیستیم، هرچی اینا صلاح بدونن. ما وظیفه من دعاست، پشت پردرم نمیبینیم. دو تا حاجته. خدایا قسم میدم به آبروی امام زمان، اون مریض و مریض های دیگر رو شفا بده. خدایا به آبروی امام زمان سوگندت میدهم حاجت منظوره نقضیه بفرما. حاجت این برادران خواهران من همشون مقضیه بفرما. رهبر معظم انقلاب طول عمر عنایت فرما. بله عرض کنم حضورتون که برادرامون به حضرت قاسم متوسل شدن، منم اسم نازنین او را میارم که دو سه جمله متوسل بشیم و مرخص بشه. التماس دعا داریم. کراهات خاموش میشه ناله میکنید، قدر بدانید. ای مردم، بنده اسیر این ناله ها و این خاموشی مهدیه هستم. میام اینجا تو این ناله ها، تو این خاموشی همه چی پیدا میشه. ضایع نکن. فکر کنید که بعد از این ناله ها دست خالی میرید. گفتم که سوء زن میشه، انشالله هر سوء زن به خدا نیستید، بدگمان نیستید. بله این آقا خیلی عزیز است، حضرت قاسم ابن الحسن. دیگه من نمیدونم چقدر بگم، فقط یه چیزی هست، نشته ای هست، اونو میگم اون بشه ذکر مصیبت من. اینه میدونید که حضرت فرمود که همه تون کشته میشید. این آقازاده به خاطر صغر سنش نگران شد، گفت اما منم کشته میشم. فرمود نور دیدم چگونه است میانه ای تباب مرگ. عرض کرد از شهد اصل شیرین تر است. این یه نکته. یادگار حضرت مجتبی. بله بعد یه عبارتی که تو مقتل خیلی من آتش زده. آقا لازم نیست مصیبت مکشوف بخونی که تو را خدا همه این جمله را بشنو. آتش زد منو. میگه آمد آقازاده اجازه بگیر از عمو بره میدان. قریب به این مضامین یه قدری آقا سنگینی کرد. فرمود مادرت اصل پدرت را از تو استشمام میکنه، یادگار پدرت هستی، کجا میری؟ دید که عموی قدری سنگینه، این عبارت در من ظلمانی را منقلب کرده. نمیدونم این منظره را که ملائکه دیدن چه کردن. میگه فلم یزل الغلام یقتل یدیه و رجلیه. مرتب دست عمو را میبوسید، پای عمو را میبوسید. و اما مطلب اخیر که باز منو خیلی منقلب کردی، یه نکته ای هست از رموز کربلا، از اسرار ولایت، ما مدعی فهمش نیستیم، فقط یه ظاهری داره، اون ظاهرشو من فقط ظاهرش عرض میکنم. نکته را خوب دقت کنید. یه وقتی یه جایی حال داشتی، خلوتی داشتی، با این نکته میتونی خودت برای خودت روزخانی کنی. ببینید حضرت علی اکبر سلام الله علیه آمد از تشنگی شکایت کرد، درسته؟ فرمود نور دیدم برگرد، کمی بعد از این به دست جد سیراب میشی. قاسم ابن الحسن از تشنگی شکایت کرد، او را به گونه مخصوصی که شرحش جای خودش باشه سیراب کرد. ها؟ رمزه دیگه ما نمیفهمیم. گفتم ظاهر شد. این یک. دوم این که کنار بدن علی اکبر وقتی ایستاد قریب به این نظامی فرمود جوانان بنی هاشم برادرتون علی را به خیمه ها ببرید. ولی در مورد قاسم بن الحسن راوی میگوید اومدم دیدم آقا آمد کنار این بدن، دو دست مبارک گذاشت زیر این بدن بلند کرد، چشمان به سینش برد. این دو مورد رو در نظر بگیرید. چرا؟ نمیدونیم ما. گفتم یه ظاهر داره، ظاهرش گفتم برای این بوده که قاسم پدر ندارد. روایت داریم که صدای استغاثه حضرت قاسم که بلند شد، آقا مثل شیر غضبناک از خیمه رفت بیرون. بله یه چیزی رو میخوام براتون تصحیح کنم. در اینجا میگن که بدن نازنینش زیر سم اسبامون، این دروغه. اینو ببینید که ما این تصحیح میکنم در اینجا، حضرت قاسم بدنش زیر سم اسب نمونده. پس چطور شد؟ حضرت قاسم استغاثه کرد، آقا خیلی غضبناک رفت. قاتل حضرت قاسم دید حسین ابن علی مثل شیر غضبناک داره میاد، حضرت رفی یخی پلید میگیره. این فریاد زد، از قومش استمداد کرد، گفت بیاید من از دست حسین ابن علی بگیرید. قومش آمدن به این پلید کمک کنن، نتیجه برعکس داد، یعنی این پلید خودش منزیر سم اسب همون قوم عشیره خودش، دقت کردید، به جهنم واصل شد. اومده بودن نجاتش بدن، نتیجه عکس شد، منزیر اسب همون هست اومده بودن نجاتش بدن. در نتیجه یک گرد و خاک عظیمی در میدان بلند شد، هوا تیره و تار شد، هیچ کس از سرنوشت حضرت قاسم و امام حسین خبر نداشت. هم از اون طرف نگاه میکردن، هم از این طرف. آقا یه دفعه صبر کردن، گرد و خاک فرو نشست، هوا روشن شد، دیدن آقا نشسته بالای سر قاسم. میگه نور دیدم بر من سخت است که دیر برسم بالای سر قاسم. صد با دو دست ید اللهی یادگار حضرت مجتبی را برداشت به سینش چسبون، بود گذشت توی خیمه ها. صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه.